بسم الله الرحمن الرحیم و به صل علی محمد و آل محمد.
گفتیم که سوره عصر می‌فرماید انسان در خسران و در زیان هست، در ضرر هست، در خسران و در زیان هست، یعنی اینکه یک انسان عادی است، یک انسان معمولیه، یک انسان تنمند هست و یک انسان ذهنی هست. اگر بخواد خودش رو فراتر از ذهن ببره و فراتر از انسان‌های عادی و معمولی ببره، باید اون چیزی رو که در سوره عصر آمده تعقیب بکنه و دنبال بکنه. برای اینکه انسان عادی نباشه، در خسران نباشه، در زیان نباشه، اول نیاز به ایمان داره. باید ایمان مصرف کنه، باید خداوند رو مصرف کنه، ایمان به خداوند داشته باشه. دوم عمل صالح داشته باشه. و حالا که ایمان به خداوند آورد و عمل صالح رو هم آگاهی پیدا کرد و به این عمل سالم تحقق پیدا کرد، باید خودش و دیگران رو سفارش کنه بر حق بودن و حق پوییدن، یعنی ایمان به خدا رو زمین نگذاره و مصرف خداوند رو زمین نگذاره و عمل صالح رو ترک نکنه و همچنین صبر داشته باشه، خودش و دیگران رو به صبر توصیه کنه. صبر گفتیم که زمینه ای هست که برای هر کمال باطنی، برای وصول به قلب و برای موهبت های قلبی و اون چیزی که با قلب انجام میشه، مثل القاعات ربوبی، مثل امور ربوبی، امور معنوی، وصول به غیب، رسیدن به امامت، تمامی اینها نیازمند این هست که انسان بتونه صبور باشه، بتونه بردبار باشه. صبور باشه یعنی هدفش رو جایی زمین نگذاره، چیزی مانع رسیدن به هدفش نشه، چیزی اون رو از هدفش منحرف نکنه. وسوسه ها، اختلال ها، کم برخورداری ها و فقر ها نتونند فرد رو از وصول به هدفش که حالا ما اینجا دنبال شکوفاسازی قلب هستیم در این درس ها، نتونه چیزی ما رو از شکوفا کردن قلب مانع بشه. برای همین انسان نیاز به صبر داره و نیاز داره خودش رو مرتب به صبر سفارش بکنه. برای داشتن صبر که یک توانمندی باطنی هست، دو جلسه قبلا صحبت کردیم. در این جلسه بیشتر از خوراکی های صحبت میکنیم که به انسان صبر میتونه بده، یا خوراکی هایی که انسان رو کم تحمل میکنه. خواهیم بگیم که انسان با چه خوراکی هایی صبرش زمین گذاشته میشه و چه خوراکی هایی صبر انسان رو مقاوم و تقویت میکنه. و همچنین علاوه بر این که انسان باید تغذیه مناسب و متعادل داشته باشه، مهمتر از اون باید خواب خوب و عمیق هم داشته باشه. کسی که خواب خوب و عمیق نداره و بهداشت خواب رو رعایت نمی کنه، اولین آسیب به صبرش وارد میشه و در ناملایمات و در موقعیت های آزاردهنده نمیتونه صبور باشه، دچار عجولی میشه، دچار کم حوصلگی میشه، دچار خستگی میشه. بنابراین رعایت تغذیه مناسب و رعایت خواب مناسب به انسان این اقتدار و این توان رو میده که بتونه صبور باشه. پیش از این که این جدول غذایی رو خدمتون عرض کنم، یک نکته ای رو که خیلی اهمیت داره باید متذکر بشم. بحثمون سر این هست که ما چه برنامه غذایی داشته باشیم که صبر و مقاومت ما رو بالا ببره، و نیز به خوابمون باید اهمیت بدیم و خواب مناسب و عمیق داشته باشیم تا بتونیم صبور باشیم. پیش از این که این برنامه غذایی و برنامه بهداشت خواب رو خدمتتون عرض کنم، باز با یه نکته دیگه متذکر بشم و اون تفاوت بین ذهن و قلب هست. گفتیم انسان‌ها یا نسناس‌ها هستند یا ناس‌ها هستند، و یه عده بسیار بسیار قلیل هم که انسان هستند که بیشتر همون اولیاء الهی هستند. نسناس ها و ناس ها سه مرکز مدیریت میتونن داشته باشن، سه مرکز فرماندهی که تنشون رو تحت مدیریت اون قرار میدن. این مراکز فرماندهی است، یکیش معده هست، یعنی بعضی از انسانها معدهشون برشون غالب هست و معدهشون داره برای مغزشون، برای قلبشون تصمیم میگیره. گفتیم تمامی سلولهای بدن حاوی آگاهی هست و این سلولهای بدن توانمندی دارند. اینکه معده مرکز فرماندهی یک شخص باشه و اینکه معده یک مغز رو کنترل کنه و یک قلب رو تحت اختیار خودش قرار بگیره، این هیچ استبعادی نداره. بنابراین مغزشون و قلبشون تابع غذایی است که مصرف میکنند و غذا بر اینا حاکمیت داره و ترکیب غذایی و تنوع غذایی به اینها یک سری آگاهی میده که حالا اگر که رعایت تناسب و تعادل را نداشته باشند درگیر اوهام میشند، وهمی میشند یا عصبی میشند، دچار اختلال خلق و خو میشند چون معدهشون برشون حاکمیت داره. یه سری دیگه مغزشون برشون حاکمیت داره و بیشتر تابع ذهنشون هستند. یه عده‌ای قلب، یعنی همین قلب قلب ظاهری، یه عده‌ای هم تابع قلب ظاهریشون هستن و قلب برشون چیرگی داره. اونایی که تونستن خودشون رو به باطن برسونن و صاحب قلب بشن، صاحب دل بشن، حالا قلبشون بر معده‌شون، بر مغزشون و بر قلب ظاهریشون چیرگی داره. در مواجهه با یک انسان باید ببینیم که این معدوی، مغزی، قلبی یا دل باطنی داره. پس در مواجهه با انسان‌ها باید ببینیم معدوی اند، مغزی اند، قلبی اند یا دلی اند، دل باطنی. اینطور نباشه برای کسی که معده چیرگی داره بیایم از معارف قلبی بگیم چون تناسخ و سنخیتی نداره با این معارف، یا برای کسی که ذهنی هست و مغزی هست و بیشتر اندیشه برش غلبه داره یا وهم و خیال برش غالب هست یا حواس مادی برش غالب هست بیایم از احساسات و عواطف و عشق و محبت و اینا صحبت کنیم چون با سنخیت نداره و اینها رو پس میزنه. در واقع خوراک نامناسبی دارید به اینها عرضه میکنید. ما انسانی که باهاش مخاطب هستیم و مواجه هستیم باید ببینیم از نسناس هاست، از ناس هاست و بعد از اینکه تشخیص دادیم نسناس یا ناس، معده برش غلبه داره، ذهن برش غلبه داره، قلب برش غلبه داره یا دل، حالا میتونیم براش در واقع تجویز داشته باشیم و نسخه مناسبش رو یا امر هدایتش رو اگر که تکلیف داشته باشیم و حکم داشته باشیم براش تنظیم کنیم و الا به بیراه میبریمش و در این که به بیراه بردیمش هم زمان داریم، میشه تجویزهای نامناسب. اگر کسی ذهن برش غلبه داشته باشه این میتونه القاعات وهمی داشته باشه چون وهم کمترین علمی است که درشون ایجاد میشه، میتونه القاعات خیالی داشته باشه و القاعات عقلی داشته باشه. این القاعات میتونه شیطانی باشه، همین که در ذهن هست، یعنی یک شیطان میتونه به ذهن انسان وارد بشه و یه مطلب رو به ذهن انسان بیندازه و میتونه القاعات رحمانی باشه، یعنی یه فرشته، یک ولی الهی، یک روح مؤمنی که خیرخواه آدم هست میتونه برای ذهن انسان، برای وهم، خیال یا عقل القاعات داشته باشه، یعنی یه سری از آگاهی ها و یه سری از واردات به ما وارد کنه، ما رو گاهی وقتا بفرستن پی یه کارهایی، در ما ایجاد برانگیختگی داشته باشن برای ما، یعنی ما رو در واقع برانگیخته کنن، احساسات ما رو تحریک کنن که ما به یه کاری تن بدیم و بریم یه کاری رو تعقیب کنیم. گاهی وقتا انسان میتونه قرین داشته باشه، قرینی از ارواح مؤمنین یا ارواح کفار حتی، ارواح غیر مؤمنین، و میتونه قرین داشته باشه از شیاطین یا از فرشتگان که اینا به ذهن انسان مطالبی رو القا میکنند و انسان رو حالا یا هدایت میکنند یا به انحراف میبرند. بنابراین ما در یک فضایی داریم زندگی میکنیم که علاوه بر مطالبی که خودمون تحصیل میکنیم، از کتاب ها میخونیم، از قرآن کریم یاد میگیریم، از اساتید فرا میگیریم، از رسانه ها و صدا و سیما و اینترنت و دیگر فضاها اطلاعات کسب میکنیم، از امور معنایی یعنی از شیاطین یا از ارواح مؤمنین، از فرشتگان هم میتونیم تأثیر بپذیریم. همین ذهن ما، نه قلب ما، و ما القاعات ذهنی سالم یا ناسالم داشته باشیم. بنابراین ما در یک دنیای پیچیده داریم زندگی میکنیم که نیاز داریم مغزمون و ذهنمون رو از اختلالات حفظ کنیم. گاهی وقتا هم اختلالات تنیه، یعنی به ناسالم بودن مغز خودمون و قلب خودمون برمیگرده. مغز میتونه درگیر اختلالات بشه و پیام رسان ها که کار انتقال یک پیام رو از مغز به عضلات ما انجام میدن یا به سلول های ما انجام میدن، این پیام رسان ها درگیر اختلال بشن و پیام های نامناسب بفرستند یا اصلا پیامی نفرستند. مثل افرادی که عضلاتشون قبض میکنه و نمیتونن دستشون پاشون رو حرکت بدن چون رابطه بین مغزشون و اون عضله توسط این پیام رسان ها دچار اختلال شده. همینطور که مغز و عضلات و سلول ها پیام رسان دارن، ما بعضی از پیام ها رو از عوامل معنایی یعنی از شیاطین یا از ارواح مؤمنین یا ارواح بد میگیریم. به خاطر همین ذهن نیاز به پالایش و به رصد داره. ذهن و مغز میتونه درگیر اختلالات تنی بشه و این اختلالات رو روانپزشک ها و اینها با مراجعه داشت که مثلا اگر کسی درگیر همین اختلالات در پیام رسانهاش باشه، اینها رو علم امروزه میتونه ترمیم کنه. ولی اگر کسی توان این رو داشته باشه که علاوه بر دستگاه ادراکی ذهن، دستگاه ادراکی قلبش رو هم شکوفا و فعال کنه، همونطور که تن میگیم که یک نظام روئین هست، یعنی تن میتونه اختلالات خودش رو ترمیم کنه و مغز میتونه اختلالات خودش رو ترمیم کنه و بهبودی خودش رو دنبال کنه. تن انسان طوری آفریده شده که میتونه نظام خود مراقبتی داشته باشه، نظام خود ایمنی داشته باشه و نظام خود رویی داشته باشه و خود بهبودی داشته باشه. به جز دندانها که دندانها اگه تخریب بشه باید با مداخله انسانی ترمیم بشه. ولی دیگه اعضا و اندام انسانها، مغز انسان، قلب انسان و دیگر اعضا اگر که آسیب ایرادی و بیماری اختلالی بهش وارد شد، خود تن میتونه این رو بهبود بده اگر که شرایط این بهبودی رو انسان درش ایجاد بکنه، یعنی تعادل و نظم داشته باشه در خوراکش، در نرمشش، در هوای پاک، استفاده از هوای پاک و در خواب منظم و عمیقی که میتونه ایجاد کنه برای تن. اگر اینها رو داشته باشه، بدن خودش رو بازیابی میکنه در مشکلات، در بیماری ها و در اختلالاتی که گرفتار میشه. علاوه بر اینها نظام پزشکی و نظام روان پزشکی هم میتونه مداخله کنه و این اختلالات رو ترمیم بکنند. علاوه بر اینها اگر کسی به قلب برسه و قلب رو در خودش شکوفا بکنه، قلب میتونه اختلالات مغز، اختلالات قلب و اختلالاتی که در تن به وجود اومده اینها رو ترمیم کنه. یعنی اگر کسی دچار بعضی از اختلالات شخصیت هست، اختلالات مرزی هست، اختلالات بیش فعالی هست، اختلال دو قطبی هست، اگر کسی بتونه تحت تربیت مربیان در واقع این وادی که قلب رو میشناسن و میتونن انسان رو به قلب برسونند، قلب که شکوفا بشه چون یک دستگاه ادراکی و قدرتی قوی تر از دستگاه ذهن انسان هست میتونه مدیریت ذهن رو به عهده بگیره و قلب بشه مدیر ذهن، قلب بشه مدیر مغز، قلب بشه مدیر قلب گوشتی که کار گردش خون رو انجام میده و قلب بشه مدیر معده انسان و به این تعادل و نظم بده. تعادل و نظم که بده، حالا اون اختلالاتی که احتمالاً تن داشته یا مغز داشته، اون اختلالاتی که در پیام رسانهای مغز به وجود می اومده، اختلالاتی که کمبود ویتامین ها و کمبود پروتئین ها در انسان به وجود می آوردن و خلق و خوی انسان رو به هم می ریختند، قلب می تونه اینها رو مدیریت کنه و به انسان اول اون غذاهایی رو که نیاز داره میلش رو برانگیخته کنه به اونها، ذهنش رو متوجه به اونها بکنه و به نظام ذهن و قلب و معده در واقع تعقیب کردن این کمبودها رو اطلاع و آگاهی بده و علاوه بر این که اطلاع و آگاهی میده اینها رو برانگیخته بکنه برای این که این نیازها رو تأمین بکنند. قلب این توانایی رو داره، قلب باطنی. بنابراین اگر انسان بتونه مدیریت تنش رو به معده نسپاره، به مغز نسپاره، به قلب نسپاره، بلکه به قلب باطنی بسپاره، در این صورت قلب باطنی نیازهای تنش رو تأمین میکنه، یعنی نیازهای تنش رو شناسایی میکنه و این نیازها رو بهش اطلاع رسانی میکنه. چطور میگفتیم که انسان میتونه تحت القاعات شیاطین قرار بگیره و تحت القاعات ارواح قرار بگیره و این شیطان یا روح گاهی وقتا انسان رو پی یه کار بفرسته. روح‌های سرگردان گاهی وقتا این کار رو با انسان ها میکنن، میان قرینش میشن، این دستش از دنیا کوتاه شده، حالا میخواد که یه کاری در این دنیا انجام بده، یک شخصی رو روی ذهنش و روی اعضاش کار میکنه و اینو وادار میکنه که یه کاری رو انجام بده، یعنی تو سیستم ادراکی و آگاهی این مداخله میکنه. همینطور اگر انسان بتونه قلب رو در خودش شکوفا بکنه، صبوری داشته باشه تا به قلب برسه، حالا قلب با القاعاتی که به ذهن داره، به قلب داره و با سیگنال هایی که برای معده میفرسته میتونه اینها رو مدیریت کنه. شما اگر که خدای نکرده یه مصیبتی به کسی وارد بشه، انسان کم اشتها میشه، خوراکش رو از دست میده، یعنی ذهن انسان داره در کار معده مداخله میکنه و ذهن انسان اینکه شما درگیر اون فرد از دست رفته است، اندیشتون نمیگذاره که معده شما کشش و میل به غذا پیدا کنه، به خاطر همین اشتها رو از دست میده کسی که مصیبت دیده. این تأثیر ذهن بر معده هست، اینجا ذهن داره مدیریت میکنه. گاهی وقتا هم به عکسه، یعنی معده بر ذهن و معده بر قلب حاکمیت داره و داره در اون دخالت میکنه. همینطور که اینا ممکنه، اگر کسی قلب رو در خودش شکوفا کنه، مداخله قلب در معده انسان، در قلب انسان و در مغز انسان هم امکان پذیره، ضمن اینکه قلب این توانمندی رو داره که اختلالات اینها رو ترمیم بکنه، یعنی اون کاری رو که پزشکی و روان پزشکی با گاهی وقتا جراحی انجام میدن و گاهی وقتا با دستگاهایی که غیر تهاجمی هست انجام میدن، قلب انسان میتونه این کار رو بدون مداخلات پزشکی و روان پزشکی بر ذهن، بر مغز و بر معده تأثیر بگذاره و اینها رو سالم کنه و اختلالات اینها رو بگیره. انسان خودش میتونه این کار رو کنه، یعنی لازم نیست یک ولی الهی باشه که بر مغز و قلب یا بر معده انسان تأثیر میذاره. انسان خودش میتونه این قدرت رو در خودش ایجاد کنه اگر صبوری داشته باشه که به قلب برسه. اختلالات تنش رو که برطرف بکنه، حالا زمینه پیدا میکنه برای اینکه مسیر آگاهی سالم رو بره. چون گفتیم اگه تن بیمار باشه، ضعیف باشه، دچار اوهام میشه، آگاهی های نادرست بهش القا میشه. حالا برای رسیدن به قلب که میتونه تن ما رو مدیریت کنه و میتونه اختلالات تن ما رو ترمیم بکنه، یعنی شما اگه به قلب برسید، مثل این که به ده ها پزشک متخصص دسترسی پیدا کردید که با مهارت کامل میتونند یک نقص و یک کاستی و یک اختلال رو از شما بردارند. بسیاری از عقده‌های روانی توسط قلب قابل ترمیمه. بسیاری از مشکلاتی که در کودکی به یک شخص وارد شده و حالا در بزرگسالی دامنگیرش هست و جلسات متعدد روانپزشکی میخواد، گاهی وقتا مداخلات غیر تهاجمی میخواد برای اینکه این اختلالات مغزی برداشته بشه، گاهی وقتا مداخلات تهاجمی و حتی جراحی میخواد و درمانهای دارویی میخواد، اینا خود قلب در سیستم خود مراقبتی که داره میتونه شما رو به سلامت برسونه و این عقده ها و این اختلال های شخصیت اینها رو برطرف بکنه. اگه انسان به قلب برسه و این اختلالات ازش برداشته بشه، حالا میتونه دنبال کمال باشه و میتونه از اولیاء الهی استفاده بکنه. و الا آدم عقده‌ای که اختلالات رو داره و انواع اختلالات شخصیت رو درگیر هست، این که نمیتونه خودش رو تسلیم کسی بکنه، این که نمیتونه از قرآن کریم استفاده کنه، کسی که درگیر اوهام هست به هیچ وجه نمیتونه از مطالب و معارف قرآن کریم و از معرفت اولیاء الهی و از قربشون، از صفاشون، از عشقشون استفاده کنه و از این چیزها تغذیه داشته باشه. از چیزهایی که انسان رو به قلب میرسونه، قلبی که اینطور موقعیتی داره و میتونه مدیریت انسان رو در دنیا به عهده بگیره و انسان از اختلالات معده و مغز و قلب ظاهری نجات بده، گفتیم که اگه انسان بتونه مدیریتش رو به جای اینکه معدهش باشه، مدیریتش رو به جای اینکه مغزش باشه و به جای اینکه قلب که کار پمپاژ خون رو انجام میده، اینها مدیر انسان باشند، قلب باطنی رو انسان در خودش شکوفا کنه و مدیریت تنش رو تحت قلب باطنی قرار بده. قلب باطنی مثل یک در واقع مسیح که دم شفا بخش داره، اختلالات معده، اختلالات مغز و اختلالات قلب رو برطرف میکنه، خصوصا در زمینه آگاهی، در زمینه توجه انسان، و توجه انسان به حقایق رو بالا میبره. مغز انسان اگر که دچار اختلالات در پیام رسانی باشه، توجهش مشکل پیدا میکنه، درگیر واکنش های تند عصبی میشه، دچار استراب میشه، دچار افسردگی میشه و میتونه در واقع درگیر اوهام بشه، عافیت خواه بشه، کم حوصله بشه، تنبل بشه، چون اینا همه از ذهن در میاد. اما اگر انسان مدیریت خودش رو، قلب خودش و باطن خودش قرار بده، دیگه تنبلی، کم حوصلگی، اینکه اقدامات ناسنجیده داشته باشه، اینکه واکنش های تند عصبی داشته باشه، اینکه نتونه هیجاناتش رو کنترل کنه و درگیر عشقهای سیاه بشه، اینا ازش برداشته میشه. یا درگیر خشم میشه، درگیر عصبیت میشه، عصبیت های تند و تیزه که به هیچ وجه بغضها، کینهایی که شطوری هست و از وجود این پاک نمیشه. این اگر که در واقع یک مربی درستی داشته باشه که بتونه این رو به قلب برسونه، به باطن برسونه، این اختلالات روانی رو و این اختلالات رفتاری رو میتونه ازش برداره. منتها اینجا یه مشکل وجود داره که خیلی این مشکل اساسی هست. بزرگترین مانع و مشکل اساسی برای وصول به قلب و به باطن این هست که شما نمیتونید در عرض یک هفته، در عرض یک ماه، در عرض 6 ماه یا در عرض 1 سال یا در عرض 2 سال یا 3 سال به قلب برسید. قلب یک امر دیرسه. شما وهم خودتون، خیال خودتون و عقل خودتون رو که بخواد شکوفا کنید، مشخصه که دارید روز به روز آگاهی هاتون رو بالا میبرید و روز به روز مهارت خودتون رو بالا میبرید. شما یک کتاب که میخونید، اگر یک خط مطلب ازش یاد گرفته باشید، این یک خط توجه شما رو جلب میکنه و شما متوجه هستید که امروز یک قضیه جدید و یک آگاهی جدید پیدا کردم. اما در قلب شما باید 5 سال، 6 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال به حسب استعدادی که انسانها دارند به خودشون بکوبند و تحت تربیت یک مربی باشند، استاد پذیر باشند و اقتضاعات قربی و اقتضاعات ربوبی و سرنوشت خودشون اینها رو هم باید بپذیرند و احکام الهی رو هم باید تعقیب کنند. اینها رو که دنبال میکنند هیچ بازخوردی نداره. اگر مربی داشته باشه، انسان در ذهن که هست رویاهایی داره، رویاهای خیالی دیگه، چون رویاهای قلب با رویاهای خیال متفاوت با رویاهای ذهن. القاعات ذهنی و عقلی با القاعات قلبی گفتیم متفاوتن. کسی که قلب داشته باشه القاعات قلب باطنی رو داره، ولی کسی که ذهن داره القاعات ذهن رو داره. رویاهاش هم رویاهای ذهنی هست، رویاهای قلبی نیست. یعنی رویاهاش برآمده از قلبش نیست، برآمده از خیالشه، که این خیال هم معمولا خیال متصله، خیال منفصل نیست که رفته باشه یک حقیقت خارجی رو در خواب کشف کرده باشه و حالا در قالب یک مثال و یک بازنمایی خیالی اون رو در خوابش به صورت رویا دیده باشه. بنابراین بزرگترین معضل قلب اینه که دیر شکوفا میشه. چند سال انسان باید به خودش بکوبه و زیر نظر مربی باشه و در این چند سال هیچ اثر و نشانه‌ای هم نمیبینه. چون پیدایش قلب یک امر تدریجی نیست که انسان پله پله بالا بره و این بالا رفتنش رو ببینه. نردبانی نیست پیدایش قلب که بگید ما 50 تا پله مثل منازل سایرین نیست، بگید 50 تا منازل رو طی کردیم و میدونیم که این 50 تا منازل رو طی کردیم. پیدایش قلب انسان باید 5 سال، 10 سال، 15 سال به حسب استعدادش به خودش بکوبه و بعد از گذشت این سالها یه دفعه کم کم میبینه مدیریت تنش، مدیریت افکارش، مدیریت رفتارش تغییر کرده و یک دستگاه دیگه مدیر ذهن و فکر و قلب و افکار و رفتارش شده و یک مدیریت قوی نشسته روش، یک مدیریتی که میتونه احکام الهی رو پیدا کنه اگر به سر برسه و اگر که قلب صاحب سر بشه. میتونه خود خداوند رو پیدا کنه علاوه بر احکام خداوند، یعنی میتونه آنس پیدا کنه با خداوند. اگر قرآن میخونه، حالا این دستگاه قلب میبینه که قرآن این رو داره خطاب قرار میده و مسائل زندگی این رو داره براش تشریح و تبیین میکنه. یک کتاب برید از انسان نیست که مطالبی که میخونه برای حضرت موسی باشه، حضرت عیسی باشه، برای قوم بنی اسرائیل باشه یا برای مسلمان ها باشه، بلکه کتاب خودش رو داره در این کتاب پیدا میکنه و ماجرای زندگی خودش رو داره در قرآن کریم پیدا میکنه. کسی که این قلب رو داشته باشه متوجه میشه که قرآن کریم شناسنامه زندگی این هست و حکایت ها و ماجراهای زندگی این رو در خودش داره بیان میکنه به صورت زنده و به صورت مستقیم. قرآن با شما صحبت میکنه و قرآن برای شما ناطق میشه. دیگه یک قرآن صامت نیست که بشینید ترجمه ها رو ببینید، تفسیر ها رو ببینید، ببینید داره چی میگه. تفسیرش خودش با خودش میاد برای شما بر اساس زندگی شما. زندگی های دیگران که برای خودشونه، حادث های زندگی دیگران به ما ارتباطی نداره. اما قرآنی که شما با دستگاه قلب میخونید و با دستگاه قلب متوجه میشید، ماجرای زندگی خودتون رو نشسته براتون تعریف میکنه، خیلی دوستانه و خیلی عاشقانه، و این آگاهی های خودش رو به شما منتقل میکنه. دستگاه قلب که داشته باشید، حالا یک ولی الهی رو که میبینید کلکل انسان دیگه باهاش نمیکنه، تسلیمش میشه و در برابر ولی الهی سکوت اختیار میکنه و گفته هاشون و سیگنال هاشون، پیام هاشون، اشاره هاشون با سکوت میگذره. چون با سکوت میگذره معنا انتقال پیدا میکنه. دیگه نمیتونید بگید این شما رفتید ولی الهی رو دیدید چی به شما گفت و برای شما چه چیزی رو ترسیم کرد و برای آینده شما چه برنامه ای رو تدوین کرد. برنامه رو اتومات داخل شما میگذاره. چون قلب دارید، شما هم ذهنتون، قلبتون، معدتون اینها رو مدیریت میکنه قلب، و همون برنامه ای که ولی الهی در شما تربیه کرده شما دنبال میکنید. چون چرا هم ندارید، شک هم نمیکنید، شرط هم نمیگذارید، چون دستگاه قلب اطمینان کامله، آرامشه، سکون محضه. سکون منظور آرامشه. کسی که دستگاه قلب داره دیگه بیتاب نیست، ترسو هم نیست. دستگاه قلب بهش شجاعت میده، چون بهش آگاهی داره میده، بهش اطمینان خاطر میده و بهش ایمان میده. کسی که ایمان داره دیگه ترس نداره از تعقیب کارهایی که وظیفشه. اما کسی که با ذهنش کار میکنه، اگر درگیر اختلال ذهنی باشه و مغزش نتونه پیامهاش رو به عضلاتش و به سلولها برسونه، این کم حوصله میشه، خسته میشه، این بیتاب میشه، دیگه صبر نمیتونه بکنه، این یک جا نمیتونه منتظر بشینه که یک ولی الهی میاد. کسی که با ذهنش کار میکنه، این پا اون پا میکنه که چرا منو سر کار گذاشتن. بنابراین ما چند تا دستگاه مدیریتی داریم. پایین ترینش معده انسانه که برای انسان شهوت میاره و میل میاره. این که میل به ریاست داره، میل به شهوت داره، میل به شهرت داره، میل به ثروت داره، اینا از معده است، از طبع انسان هست. این خوراکایی هم که انسان میخوره به اینها دامن میزنه، به این میول. یا اینکه مدیریت ما رو ذهن ما بر عهده داره، یعنی علم ما، تخصص ما، وهم ما، خیال ما و عقل ما، اینها یا ما رو مدیریت میکنند. یعنی ما اگه در کنار قرآن کریم قرار بگیریم، با ذهنمون قرآن کریم رو قضاوت میکنیم، میگیم این کتاب که به کار ما نمیاد، این دیگه چی داره که به کار ما، چون ذهنی است و ذهن نمیتونه معارف قرآن کریم رو درک کنه و باش ارتباط مستقیم بگیره. میگه کتابی هست برای گذشتگان، افسانه های پیشینیانه، ذهنی که آلوده باشه قرآن کریم رو اینطوری قضاوت میکنه. اگرم که قلب بر انسان حاکمیت داشته باشه، قلب تنی منظورم، میشه احساسات، که گاهی وقتا این احساسات خیلی ضعیف هم هست، نمیتونه خودش رو در برابر خشم کنترل کنه یا درگیر عشقهای سیاه میشه، عشقهایی که به زندگی آسیب میزنه، درگیر شیفتگی میشه. ولی اگر که انسان خودش رو به قلب برسونه و خودش رو به قلب بسپاره و مدیریت تنش رو، مغزش رو، قلبش رو به قلب بسپاره، قلب توان این رو داره که اختلالات انسان رو، کمبودهای انسان رو، کمبودهای تن رو شناسایی کنه و اینها رو بهبود بده و علاوه بر اینها انسان رو بکشونه به سمت باطن، به سمت آگاهی‌های هجومی بکشه، انسان رو بکشه به طرف القاعات ذهنی، نه عقلی، نه وهمی، نه حتی از القاعات خود قلب هم نه، انسان رو ببره طرف القاعات ربوبی، یعنی خداوند به انسان الهام بده و خداوند با انسان صحبت کنه و خداوند به انسان پیام بده به صورت مستقیم و بدون واسطه. با واسطه هم میشه، گاهی وقتا خداوند از طریق اولیاش به کسی پیام میفرسته. این وساطت رو ما در ذهن هم داریم، گفتیم که شیاطین میتونن در انسان مداخله کنن، شیاطین گاهی وقتا مستقیم در عقل انسان و در ذهن انسان مداخله میکنن و یه پیام رو برای ذهن میفرستند، گاهی وقتا مستقیم خودشون نمیان، از طریق یک سحر و از طریق یک جادو که کسی برای انسان ایجاد کرده، حالا ذهن انسان رو به یک سری آگاهی ها میبندند و انسان رو میتونن از کمالات باز بدارند. انسان هایی که تعصب عجیب و شدید دارند به یک مطلب و نمیتونن از اون جدا بشند، مثل محبت و قهر، محبت که گاهی وقتا دل یکی رو به یکی ممکنه بتونن از طریق سحر و اینا ببندند و سحر و محبت ایجاد کنند. سحر آگاهی هم داریم، سحر خرید هم داریم، یعنی گاهی وقتا یک نفر رو سحر میکنن که بره یه مغازه خاص خرید کنه، یا یک مغازه رو سحر میکنن که حالا هر کسی وارد شه حتما یه خریدی توش داشته باشه و دست خالی از اونجا بیرون نره. بالاخره انسان در معرض اینهاست، اما چیزی که میتونه با اینها مقابله کنه و انسان رو رویین کنه، انسان رو این تن بشه و بتونه دستگاه خود ترمیمی داشته باشه، خود بهبودی داشته باشه، خود مراقبتی داشته باشه، این قلب انسان هست. گفتیم که بزرگترین معضل هم اینه که قلب به یک ماه و یک سال در انسان ایجاد نمیشه، قلب به چند سال تمرین های مداوم و چند سال نظم در خوراک، نظم در عشق، نظم در محبت، نظم در خواب و به ناز و نیاز و نماز و به ترک طمع نیاز داره و به مصرف خداوند نیاز داره، تا حالا بعد از چند سال مصرف مداوم صبر نیاز داره، نیاز به بست داره، تا انسان بتونه قبض رو در خودش ایجاد کنه. انسان باید قبض رو به صورت کلی از خودش کنار بگذاره، به صورت کلی که میگم نه اینکه مطلق باشه، بالاخره قلب هم هنوز درگیر قبضهایی هست، ولی قبضهای سنگینش رو، گیر دادنهاش رو که مربوط به ذهنه، اینها رو باید بذاره کنار. انسان باید قبضهاش رو کنار بگذاره تا بتونه به قلب برسه و قلب مرکز بست هست. تا انسان به قلب نرسه نمیتونه با دیگران با خوشرویی و با خندرویی و با بست مواجه بشه که به کاراشون گیر نده، به زندگیشون گیر نده و بهشون انتقاد نداشته باشه و بتونه همین جوری که هستن باهاشون مواجه بشه و دوستشون داشته باشه. کسی که به قلب رسیده میفهمه میشه همه کس را دوست داشت. اما اون کسی که در ذهن هست و از ذهن فراتر نرفته و صاحب قلب نشده، میگه من این بنجل رو برای چی باید دوست داشته باشم؟ این چه کمالی داره که من دوستش داشته باشم؟ انتقاد میکنه و انتخاب میکنه، درگیر خودخواهی ذهن، بهترین ها رو برای خودش انتخاب میکنه و از بدترین ها میگذره. درگیر قلب هست که بهترین و بدترین نداره و به مقام استوا رسیده و قهر و مهر و خوبی و بدی براش یکسانه شده، مثل خداوندی. اخلاق خداوند هم همینطوره، همه بنده هاش رو در هم و مشایی نگاه میکنه، بندگان رو در هم تنیده میبینه. اینطور نیست یکی بد باشه بگه من این بنده بد منه، و اگه بخواد یه بدی رو نگاه کنه به این نگاه کنه. لا تفاوت فی خلق رحمان، در آفرینش خداوند برای خداوند هیچ تفاوتی نیست، و اگه انسان بخواد خللی اختلالی در این نظام احسن با دقت که نگاه کنه، با چشم مسلح هم نگاه کنه، هیچ اختلالی نمیبینه. قرآن کریم میفرماید چشم خسته برمیگرده، نمیتونه به ما گیر بده، منتها در دستگاه محاسبه خداوند که پایه ادراک خداوند و کارهای خداوند قلب هست. خداوند رو با ذهن نمیشه مقایسه کرد. نظام احسن خداوند رو ذهن به دست نمیاره، چون ذهن کارش قبضه و کارش گیر دادنه، کارش انتقاده، همه چیز رو حلاجی میکنه. بعد اون چیزایی که معمولاً به نفعشه، چون ذهن خودخواهه، و اون چیزهایی که به میلشه اونا رو انتخاب میکنه، به عنوان آگاهی بر میداره و خیلی از آگاهی‌های درست رو که به میلش نی اونا رو زمین میذاره، حق رو هم زمین میذاره اگه به میلش نباشه. چون وقت داره از دست میره، من خواستم برنامه غذایی بگم که نرسیدم البته، و میخواستم راجع به خواب صحبت کنم که نشد. ان شاءالله جلسه آینده. محتاج داریم. خدا حافظتون.